مختلف، حتی شما میدونید برای یک مسیرهای چنان نرخا رو کاهش میدن، یعنی فضایی ایجاد میکنن که عوامل گردشگری یا مسافر ترغیب میشه که حتما از اون فرصت استفاده کنه. پس در نتیجه یکی از چیزایی که ما باید در صنعت گردشگری ببینیم فرصت سازیه. یه نگاه دیگه ای که باید داشته باشیم به مردممون این که نیاز سفر دارن. توسعه زیرساخت واقعا باید بدیم. ما نیاز سفرمون در کشور بالاست، اما واقعا امکانات گردشگری و سفرمون در مناطق مختلف، بعضی از مناطقمون خوبه و بیشتر مناطقمون واقعا کمه، باید اتفاق جدی روش بیفته. حمایتی که باید از بخش خصوصی بشه صرفا این نیستش که بگیم وزارت گردشگری یه کار خاصی رو انجام بده،
بله،
بلکه باید الزاماً وارد قوانین ما بشه، در برنامه های ما وجود داشته شه، قوانین بالادستی ما، مصوبات ما بره به سمت اینکه یه اتفاقات جدیدی برای اشاره کردن آقای دکتر فاطمی، ما بحث مالیات، بحث انرژی، بحث شما فرمایش کردید چه اثری داره، آیا اون 15 برابر شدن رو داره؟ واقعا در دنیا میشه گفتش که حمایت حد اقلی از صنعت میتونه خیلی تأثیر بذاره. چرا؟ چون سرمایه گذار رو فراری نمیده. چرا؟ چون سرمایه گذار پایدار میمونه، وضعیت فعالیتش پایدار میمونه. بقای صنعت به این هستش که یک سری عوامل دست به دست هم بدن و اون رو حفظ بکنن.
بله.
این رو نداریم، حداقل ها رو ما در کشور نداریم متاسفانه، اونهای هم که هستن واقعا کافی و وافی نیستن. باید این اتفاق در قوانین بالادستی حتما دیده بشه. سرمایه گذاری و زیرساخت ما همطور که اشاره کردم بسیار مورد نیازه. ما الزاماً در خیلی از شهرامون، اگر همین الان اشاره حضرت عالی بود که دربا باز بشه و توریست ورود بکنه، واقعا ظرفیت رو نداره.
بله.
یعنی باید به این ببینیم، بسنجیم که آیا واقعا فرض کنید در کدوم شهرهامون باید الان زیرساخت رو داشته باشیم، چه رونقی رو، چه تعریفی رو داشته باشیم. واگذاری مسئولیت از بخش دولتی به بخش خصوصی، مسئولیت اجرایی رو نباید حاکمیت انجام بده، دولت انجام بده، اینا باید تغییر پیدا کنه. یه جور قل و زنجیریه در تمام مسئولین عزیز ما که دوستان ما هم هستن در وزارتخونه، که از فعالیت‌های اونها، از چابکی اونها کاسته و
کامل.
از این طرف هم فرصت رو از بخش خصوصی گرفته، یا برای مثلا رسیدن به حد اقل‌ها اشاره کردن که آقا این تعداد مجوز خدا رو شکر در موضوع در از گردشگری کشاورزی، ولی ما خیلی فراتر از اینا نیاز داریم که چابکی در هم وزارت خونامون وجود داشته باشه، هم در بخش خصوصی آزادی عمل که بتونه به نتایج بهتری برسه. خب یه سری ما امکانات و دارایی های از حمل و نقل گرفته، از اقامتی گرفته، در دستگاه هامون نهفته است، یا به خوبی استفاده نمیشه یا به صورت کامل استفاده نمیشه. در یک سالی اومدن اینو تنظیم کردن که حالا بخش خصوصی از این استفاده کنن. آیا این سرمایه ملی ماست که به عنوان یک واحد اقامتی یا رفاهی در اقصا نقاط کشور توزیع شده؟ اینو به عنوان یک سرمایه ببینیم، واقعا واگذار کنیم، اعتماد کنیم به بخش خصوصیمون، بیان در اختیار بخش خصوصی قرار بدیم، بگیم از این هم ما به عنوان یک واحد رفاهی، یک وزارتخونه، یک دستگاه میخوایم استفاده کنیم، هم شما در اختیار مردم عادی قرار بدین. مگه چه فرقی هست بین اون کسی که کارمنده یا توی وزارتخونه کار میکنه با مردمی که عادی هستن و میتونن از این امکانات استفاده کنن؟ اینها رو واقعا روش برنامه بذاریم، واقعا روش به جدیت ورود بکنیم. سرمایه های ملی ماست. بعد اشاره کردن، من بارها و توی دستگاه تشکل‌ها رفتیم صحبت کردیم، از تشکل جامعه تورگردانان به عنوان پرچم دستمون گرفتیم، تو وزارتخونه چند تا دولت صحبت کردیم که آقا ما باید رایزن گردشگری داشته باشیم. ببینید رایزن فرهنگی خوبه، اگر گردشگری رو اقتصادی می‌بینیم، داشتم میومدم اینجا یکی از دوستان به من گفت حتما این مقاله هم نوشته اقتصاد در از تجربه گرا رو، ما اگر واقعا یک اقتصادی رو میخواییم، اشاره های دکتر فاطمی، میخواییم بگیم به جای نفت به گردشگری نگاه کنیم، فرایند این نمیتواند صرفا فرهنگی باشه. پس نرشه یک رایزن فرهنگی با تمام مسئولیت هایی که داره و مسئولیت سنگین و خطیری هم هست، به گردشگری اونجوری که باید اقتصادی نگاه نخواهد کرد. و من دیدم بعضی از اینان که ورود کردن به این مقوله از کار خودشون باز موندن. لذا باید ما رایزن گردشگری حتما داشته باشیم. تسهیلات سفر میتونه خیلی به ما کمک بکنه، این از دستگاه ها، از مجموعه های مختلف، از وزارت خونه های متعدد. مثلا ما وزارت کار رو داریم با این تعداد اسد و دارایی گردشگری،
بله،
از ایرلاین گرفته، هتل های نمبر وان کشور رو گرفته، ریلی گرفته. خب این امکان در یک وزارتخونه خارج از وزارتخونه گردشگری است. این تبدیل اینها و تغییر وضعیت این مجد سرمایه یک ملی و از این طرف به بهینه تبدیل کردن و بهره برداری کردنش کار بسیار سختی نیست، کار مشکلیه، کار دشواریه و واقعا باید روش برنامه‌ریزی جدی شد کرد، ولی بالاخره باید اتفاق بیفته. ما خیلی از دستگاهامون امکانات گردشگری دارن، خیلی از وزارتخونه هامون دارن که متاسفانه وزارت متولی امر نداره. عرضمو کوتاه کنم، ما یک سانسازی نرخامون و شرایطی که الان تو فضای بین المللی داریم، اینکه تبدیل یه تعداد دلاری باشن، یه تعداد نمیدونم ارزی باشن، یه تعداد ریالی باشن، یه جا دلار بگیره، یه جا یورو بگیره، یه جا پول ایرانی رو قبول نکنه، اینها فضای متفاوتی، فضای متشنجی رو ایجاد کرده. اینها باید اصلاح بشه. قاعدتا بهترین راه در جهت این که ما بتونیم فضای کلی صنعت گردشگریمون رو به نظر من اصلاح بکنیم، ماهیتی که بین بخش دولتی و دستگاه‌ها و فرصت‌های کشور هست رو شناسایی کنیم و در جهت حمایت بخش خصوصی در اختیار بخش خصوصی بذاریم.
بسیار عالی. 10 راهکار رو هم از زبان جناب دکتر خادم‌الرضا شنیدیم. نخست پرهیز از نگاه شعاری و قدم برداشتن به سمت کارهای عملیاتی و اجرایی با سه نگاه کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت. دو دیگر مقوله و تأکیدی که بر حوزه فرصت سازی داشتن. سوم توسعه زیر ساختا. چهارم حمایت از بخش خصوصی به ویژه وارد کردن این نگاه حمایتی در قوانین بالادستی. پنجم تلاش برای نجات صنعت و حرکت به سمت پایداری صنعت، آنگونه که حالا پیش از این در شعارهای صنعت گردشگری در حقیقت وجود داشته، وجود دارد و بیشک وجود خواهد داشت. ششم واگذاری مسئولیت به بخش خصوصی، نه در شکل شعاری بلکه به شکل عینی و عملیاتی برای تحقق اون چابک سازی. هفتم استفاده از امکانات دستگاه‌های همراه. هشتم پیشنهادی که چه فرمایش خودشون چه حالا دوستی که باشون همراه بودن، مسئله رایزنان گردشگری. نهم تسهیلات سفر، بهره برداری از امکانات سایر وزارتخونه‌ها. و در نهایت دهم یکسانسازی نرخ‌ها. ما حداکثر 6 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. قطعا در عرایض ما ممکنه که نکته یا نکاتی مورد غفلت قرار گرفته باشه. به هیچ تردیدی به سهو نه به عمد هر یکی از عزیزان 3 دقیقه در قالب جمع‌بندی اگر نکته‌ای مد نظرشون است یا تأکیدی بر فرازی از فرمایشات پیشینشون دارند، فقط ممنون میشم رعایت کنند این بازه زمانی 3 دقیقه باشن. 3 دقیقه نخست سرکار خانم مهندس با شما.
خواهش میکنم. اول که ممنون واقعا از دعوتتون و اینکه
بزرگوارید و مهربان، سپاس بابت شرف حضورت.
خواهش میکنم. امیدوارم که در حال اتفاقاتی که برای گردشگری کشور میفته اتفاقات خوبی باشه، مسئولین همراهی بکنن تو این حوزه و اون الگوی دخالت دولتی که ما همیشه داشتیم توی بحث صنایع، توی حداقل توی بحث صنعت گردشگری کم رنگش بکنیم، حذفش کنیم تا این صنعت بتونه رونق پیدا بکنه، بله، جون بگیره. حالا با توجه به من 3 دقیقه فرصت دارم، میخوام بیام یه موضوعی رو بگم که من خیلی جاها راجبش صحبت میکنم.
یک دقیقه 30 ثانیه از الان فرصت دارم.
آره، ما قبل از این که در واقع بحث نفت رو داشته باشیم تو کشور، دوران ناصرالدین شاه قاجار، میخوام اینو بگم که ما از دوران ناصرالدین شاه دنبال این بودیم که این صنعت گردشگری رونق پیدا کنه.
بله.
و ناصرالدین شاه قاجار هم خیلی اهمیت داشت این موضوع. اون زمان هم شکلات‌های فرنگی به قول خودش که خیلی شکلات‌های خوشمزه بودن تو سفرهای فرنگش که در واقع میرفت، شکلات‌های سوئیسی رو میبینه و یه فکر خلاقانه‌ای به ذهنش میرسه توی اون زمان و تصمیم میگیره که با اینا وارد یه قرارداد و تفاهم‌نامه‌ای بشه و تصاویر میراث فرهنگی ما رو روی این شکلات‌ها چاپ بکنه.
بله.
و و این شکلات خب به همه جای دنیا صادر میشد و زمانی که ما نه فضای مجازی داشتیم نه بستری برای تبلیغات این چنین داشتیم، واقعا روحیه خلاقی باعث شد که ما از این طریق بتونیم میراث فرهنگیمون رو به دنیا معرفی بکنیم و امیدوارم که امروز هم روحیه خلاقانه داشته باشیم برای اینکه بتونیم میراث فرهنگیمون رو به دنیا معرفی کنیم. و آرزو میکنم واقعا که کشوری با این تمدن غنی و این فرهنگ غنی، این مردم شریف و با این تظرفیت و توان بالا بتونه به اون جایگاهی تو حوزه گردشگری برسه که واقعا لایقشه.
بسیار سپاس تمنا میکنم. سپاس بابت رعایت بازه زمانی صدقه صدقه پایانی جان خادم رضا باشون.
به نوبه خودم تشکر میکنم از رادیو گفتگو حضرت عالی، عزیزان دستن در کار. میدونم که بالاخره در این وقت پاسی از شب خلاصه زحمت میکشید، قطعا نتایج خوبی رو انشاءالله دنبال میکنیم. همه اهدافی داریم که با زمانی که میذاریم، با مطالعاتی که میکنیم، با صحبتهایی که میکنیم، امید به خدا به یه مسیری برسیم که تغییری در وضع موجود بکنه، همطور که مسئولین ما انشاءالله دارن کار رو میکنن. ما کشوری چهار فصل داریم، ما کشوری پر از امکانات، پر از داده ها، پر از سرمایه داریم، ما فرصت های بسیار زیادی رو داریم. ما ارتباطاتمون برای اینکه ایران باستانی رو، ایران تاریخی رو، ایران اسلامی رو داشته باشیم معرفی بکنیم، فرصت بسیار بالایی رو داریم. فرصت هامون رو خوب بشناسیم، فضای ارتباط بین المللیمون رو از فضای گردشگری کمک بگیریم، استعانت از فضای سرمایه خودمون داشته باشیم، یک مسیری رو پیدا بکنیم که این مسیر برای ما واقعا نجات بخش باشه. این که در شرایط موجود نیاز کشورمون رو میشناسیم، نیاز دنیا رو برای این که آثار ما رو ببینن رو میشناسیم، فرصتها رو براشون تعریف بکنیم. اشاره خوبی کردید، خوب تبلیغات کنیم، خوب معرفی بکنیم. رفتن به نمایشگاه، آقای دکتر فاطمی گفتن نمایشگاه داخلی در حال حاضر برای ورود خیلی از کشورها، خیلی از متقاضیان به ایران امسال کاملا متفاوت شده. این واقعا یه دستمریزات داره که بیان ایران رو ببینن. حتما نباید ما حضور داشته باشیم. این که فضا رو بسته رو باز میکنیم برای که دیگران بیان خیلی خوبه. این که یک مجموعه مثل کانون جهانگردی و اتومرانی جمهوری اسلامی ایران میاد یک فضای سفرهای ارزان رو ایجاد میکنه، فضای سفرهای خانوادگی رو ایجاد میکنه. این که تمام دستگاه ها در کنار مجموعه وزارت گردشگری و صنعت گردشگری قم صنعت رو به ظاهر میخورن، به عمل هم بخورن، کمک بکنن و امید به خدا ما جریان متفاوت تری برای صنعت گردشگری داشته باشیم، امکانات خودمون رو بشناسیم و این فرصت رو انشاءالله طلایی بدونیم. متشکرم.
یک جهان سپاسگزارم از هر دو سرور عالی مقام، سرکار خانم مهندس میترا جلوداری، فعال حوزه میراث فرهنگی و گردشگری، و از کارشناسان حوزه گردشگری جناب دکتر رضا خادم رضا، از کارشناسان حوزه گردشگری و عضو محترم هیئت مدیره جامعه تورگردانان ایرانی، و شما نازنینان که تا این لحظه با رواق تماشای چهارم دی ماه به شکل زنده و مستقیم از شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها همراه و همدل بودید. اگر فرصت شنیدن این برنامه را از دست دادید، در برنامه کاربردی ایران صدا می توانید با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت این برنامه رو بارگیری کنید. در هر فصل و فضایی که این فرصت بود به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. بار دیگر از طرف خودم، یکان یکان همکارانم عرض تبریک و شاد باش دارم. میلاد با سعادت حضرت مسیح علیه السلام رو به ویژه خدمت هموطنان مسیحی و همچنین مسیحیان تمامی جهان، و امیدوارم هر جای این ایران عزیز که هستید دلتون خوش باشه و شاد و سلامت و پیروز باشید. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند، نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست. تا آمدم که با تو خدا حافظی کنم، بغضم امان نداد و خدا در گلو شکست. یاد We'll be right back.
شب شما بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. امیدواریم تا این لحظه برنامه های ما مورد توجهتون واقع شده باشه. دوستان خوبم، در ادامه برنامه های امشب گفتگوی من با من عنوان برنامه است که تقدیم به شما خوبان میشه.
گفتگوی من با من. پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست پنهان مرا در جان؟ در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود. گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن؟ که از زبان من همی گوید سخن، این که گوید از لب من راز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟
بزرگی میگفت طلب داشتن، طلب کردن عین تشنگیه. میگفت وقتی تشنت میشه بی اختیار راه رو سمت آب کج میکنی، پی آب میری تا بنوشی و آتشت رو بنشونی. خیلی وقتا این مهم حتی بدون فکر و یه جورایی بیون که خیلی حواسمون رو جمع کنیم و متوجه خودمون باشیم رخ میده. یعنی تشنه که شدی اتومات سمت آب میری و بی تأمل و تفکری نوش جان میکنی. می گفت طلب واقعی همینجوره. اون که طالب حقیقته این آدم تشنه آروم و قرار نداره تا خودش رو به مقصد و مقصود برسونه. هیچ تشنه ای از پی آب رفتن خسته نمیشه، چون می دونه باید آب بخوره. باور داره، باوری قلبی و نه تنها عقلی. لذا همه ی وجودش منعطف با خواست و ارادش تا یافتن و نوشیدن آبه. تشنه جز به آب فکر نمی کنه و تموم وجودش ذره ذره هستیش در اندیشه به دست آوردن و نوشیدن آبه. برای آدم تشنه هیچ چیزی مهمتر از رسیدن به آب و نوشیدنش نیست. برای همین اگه حتی بهترین چیزها و قیمتی ترین جواهرات رو سر راهش قرار بدی، اگه خوشمزه ترین خوراکیا رو پیرامونش قرار بدی، اون به هیچ کدوم نگاه نمی کنه و تنها و تنها دنبال جرعه آب می گرده. به پادشاهی گفتن اگه تشنت باشه و هیچ آبی نباشه، در ازای به دست آوردن آب چه چیزی رو حاضری بدی؟ گفت پادشاهی و سلطنتم رو، یعنی تموم اون چه که داره و به اون میباله و تفاخر میکنه رو وقت آتش حاضره به یک جرعه آب ببخشه. طلب یعنی این، یعنی جز اون چه در پی اونی، جز مطلوب هیچ چیز دیگری قدر و قیمت برات نداره. در قصه ساره و ابراهیم هست که چون اسماعیل که طفلی کوچیک بود و از عهده خودش بر نمی اومد آب طلب میکرد، آتش بر اون مستولی شده بود و لبش از فرط خشکی بریده بریده شده بود. طفل خورد از نبودن و نداشتن چیزی نمیفهمه، خصوصا از نبودن آب. مادر به حکم مهر مادری که خداوند در وجودش به ودیعه گذاشته آروم نمیتونه بشینه. شاید از شمار قوی ترین و مستحکم ترین کشش ها کشش مادر به فرزنده. کششی که وادارش میکنه بی تعللی حتی جانش رو برای فرزند قربانی کنه. گفتن به روزگاری دو زن شکایت پیش قاضی بردن. هر کدوم مدعی بود که بچه‌ای که اونجاست فرزند اونه و دیگری به دروغ ادعای مادری داره. قاضی با هر کدوم حرف زد. از ری و روم گفت تا آخرین حد ممکن نصیحت کرد که اگه ادعایی به دروغ داری و از سر دوست داشتنی رو مطرح میکنی بگو شاید بشه فکر دیگه ای کرد. ولی هیچ کدوم از آن دو دست از ادعا بر نداشتند و هر دو با اشک و زاری با تضرع و تمنا ادعای مادری طفل رو داشتن و میگفتند باید بچه به اون داده بشه. قاضی از ابرام اونها و از اینکه هیچ کدوم حاضر نبودن از ادعاشون به هزار قسم دست بردارن عاقبت به تنگ اومد و گفت حالا که اینجوریه این کار یک راه بیشتر نداره. باید بچه رو دو نصف کرد و اون رو به عدالت بین شما دوتن تقسیم کرد. هر دو زن از تعجب واموندن حاضرین خندشون گرفت که یعنی چی بچه رو نصف کنین؟ قاضی اما مصر به کار خود بود. برای همین میرغضب رو صدا کرد. مجلس ساکت شد. هر دو زن مدعی یک بار در سکوت فرو رفتن. قاضی دوباره به فریاد میرغضب رو صدا کرد. بله قربان. تیغت رو بیار و این طفل رو از وسط دو نیمه کن. درست و دقیق تا برابر باشه و به هیچ یک جفایی نشه. میرغضب چشمی گفت و طفل رو برانداز کرد. جای فرود آوردنش رو معلوم کرد. سپس تیغ رو بالا برد به قصد زدن که ناگهان یکی از آن دو زن سر بر زمین گذاشت که ببخش قاضی غلط کردم. غلط گفتم. دروغ ساختم. طفل از این خانوم و من به دروغ مدعی شدم. نکشیدش. هر چی که بگید و هر حکمی که بدید رو قبول دارم. قاضی رو به حاضرین کرد و گفت مهر مادر اینجوریه. تا دید ممکنه به بچه آسیبی برسه از حقش گذشت تا طفلش به سلامت باشه. اون یکی زن که به دروغ مدعی شده بود سر فرو انداخت. قاضی طفل رو به مادرش داد و محکمه به آخر رسید. این کشش ذاتی ودیه خداوند در وجود مادره. به همین خاطر ساره چون اسماعیلش رو تشنه یافت در طلب آب راهی شد. بیان که فکری بکنه. بی اندیشه کسالت و خستگی دویدن آغاز کرد. دوید. 7 بار فاصله دو کوه صفا و مروه را یک سره دوید. هم الان حاجیان در موسم حج وقتی فاصله صفا و مروه را حرکت و هروله می کنند، همین الان هم حتی زیر سایه سقف و در خنک‌های باد پنکه های بزرگ باز هم کسالت و خستگی بر اونها غالب می شه. اما ساره زیر آفتاب سوزان از بلندای این کوه متصل تا بلندای کوه دیگر 7 بار دوید تا بالاخره خدای رحمان چشمه ای رو روان ساخت که هنوز هم روانه. چشمه کوثر، نشانه پیش چشم اون که بیداره، که اگه طلبی باشه، اگه طلب کننده ی حقیقی وجود داشته باشه، مطلوب نزدیکه. خواجه شیراز بیت فوق‌العاده‌ای داره که به زیبایی این نکته رمزآلود رو بیان کرده. میگه طالب لعل و گوهر نیست و الا خورشید همچنان در عمل معدن و کان است که بود. خیلی زیبا و دقیق و رسا. قدما اعتقاد داشتند که سنگ‌ها در اثر تابش نور خورشید طی سال‌ها و قرن‌ها بدل به لعل و گوهر می‌شوند. بدین استعاره وا می‌گوید که هنوز هم خورشید در همان کار است، لیکن دلی که طلبی این چنین داشته باشد نیست. غرض طلب اگر در دلی بود، آدمی را هوایی خود می‌کند و از خیشتن بی خود می‌نماید. گفت پروانه طالب شمع بود، رفت و چندان گرد نورش چرخید که خود را سوخت و به آتش کشید. بسیار آنچه ما در روزمره زندگی برای امروز و آینده خود طلب می کنیم از شمار هوس‌ها و خواسته‌های زودگذریه که دیر می آیند و زود فراموش می شوند. بر این دلخواسته‌ها نمی توان نام طلب گذاشت. عصر ما عصر انتظار موعود است. ما همه منتظرانیم. منتظر آن منجی که بیاید و جهان را پر از عدل و داد کند. آن منجی که بقیت الله است و واسطه میان زمین و آسمان و منتقم خون شهیدان کربلا. او هست و خواهد بود، لیکن منتظرانش بایست او را عجل الله تعالی طلب کنند. از عمق جان، از صمیم قلب، با همه وجود حضورش را، ظهورش را تمنا کنند. طلبی حقیقی، آنسان که شرحش رفت. خداوند ما را از زمره منتظران آن حضرت قرار دهد و فرجش را نزدیک گرداند انشاءالله.
شب شما بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. همچنان با ما همراه بمانید. با شما خواهیم بود تا ساعت 6 بامداد فردا.